بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم حسبنا الله حسبنا الله و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر نعم المولا و نعم النصیر و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین و لعنت الدائمه الابدیه علی اعدائهم اجمعین. هدیه محضر حضرت بقیت الله اعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا همگی با هم صلواتی میفرستیم. شود که راجع به معاد بود. این در روایت دارد که یک روزی یه نفر آمد محضر حضرت صادق، عرض کرد که ابن رسول الله، من 4 سال است دارم احکام حج رو میخونم، هنوز خلاص نشده. 4 سال است دارم احکام حج رو میخونم، هنوزم چیزیش مونده؟ حضرت فرمودن که سرزمینی که از زمان حضرت آدم اول خلقت عالم تا به حال جایگاه زیارت انبیا و اولیا بوده است، میخوای احکامش را به 4 سال یاد بگیری؟ خانه خدایی که از اول خلقت عالم تا به حال زیارتگاه اولیا و اتقیا بوده است، احکامش را میخوای که تو به 4 سال یاد بگیری؟ این روایت هست. روز قیامت را حضرت حق در قرآن میفرماد 50,000 سال. یک روز قیامت 50,000 سال قرآنه. اگر کسی منکر بشه قطعا دست تربش نمیشه گذاشت، نجسه. حالا تمام قرآن را منکر بشه همین حکم میشه، یه آیش هم منکر بشه همین حکم میشه، فرق نمی کند. یه حکم از احکام قرآن را منکر بشه نجسه، از مسلمانی یعنی مرتده. کسی که منکر بشه یکی از ضروریات دین را، این مرتده، حکمش هم قتله بدون استثناء با دستور حاکم شرع بده. این در صریح قرآن است. فی یوم کان مقداره 50,000 سنه، 50,000 سال. حالا ما این معاد را که 50,000 سال است میخواییم به 2-3 روز احکامش را بیان بکنیم، این نمیشه. نه، 50,000 سال یعنی 50,000 موقف، صریح قرآنه. 50 تا گمرک داره در قیامت، هم 50 تا گمرکه. هر گمرکی 1,000 سال با میسی اونجا تو حساب دستی بشه. 50 تا گمرک داره، صریح قرآنه. هر گمرکی 1,000 سال. خیلی خوب، حالا احکامش را ما حالا بخواییم این 50,000 سال را انجابد که این گمرک ها را یکی یکی اسماش را بگیم و کاراشون را بخواییم بگیم، اقل چقدر طول میکشه؟ شما بگو، من نمیدونم. منظور این که خیلی احکامش گسترده است. قیامت ها دیدنیه، شنیدنی نیست. ما حالا هرچی بگیم میگم شنیدن کی بود مانند دیدن، باید رفت دید. لیکن یه عده هم هستند همینجا هستند و تمام مراحل طی کردند، خدا میداند. تو دنیا هم رفتن دیدن. چطور رفتن دیدن؟ خب رفتن دیدن دیگه، اینم شنیدنی نیست، دیدنیه. عالم برزخشون رو طی کردن، یعنی عالم ماده رو طی کردن، عالم برزخ رو طی کردن، عالم قیامتشون هم طی کردن، خدا میدانه. حالا من خبر ندارم دلیل نمیشه بر این که نیست. بلزا انسان هر چی میشنوه فعلا منکر نشه. خیلی از مطالب را خب ما اصلا حالا نمیتونیم هضمش بکنیم و منکرم نشو بابا. حضرت فرمودن کلما هر چیزی که شنیدی عقلت نمیتونه قبول بکنه منکر نشو، علمش رو واگذار کن به خود ما. روایات اهل بیت ها، روایات اهل بیتی که وارد شده است یه خورده مشکل است، چون هر کسی نمیتونه هر مطلبی را قبول بکنه. مراتب ایمان، حقایق، قبول کردن حقایق منوط به مراتب ایمانه. هر کسی هر مطلبی رو نمیتونه بپذیره. حضرت سلمان چطور آدمی بود؟ خیلی خوب نمونه شخص، نمونه اسلام و مسلمین بود دیگه. یعنی شماره یک از اشخاص، شماره یک مکتب پیغمبر و مکتب امیرالمؤمنین بود. که در غیر معصومین احدی ایمانش به درجه سلمان نمی رسید. به این مرتبه رسیده بود سلمان. خب عوازر چی؟ عوازرم یکی از ارمشا گرده شماره نمچند مکتب اسلام و پیغمبر و امیر المؤمنین معرکس عوازر. در این حال حضرت رسول می فرماید اگر ابوذر می دانست در قلب سلمان چه می گذرد تکفیرش می کرد. نمی تونه تحمل بکنه. مراتب علم سلمان، ایمان سلمان فازش بالاست، مراتب ایمان ابوذر فازش پایینه. اون فاز بالان اینه که فازش پایینه، نمیتوند هضم بکند اون مراتب بالا را، نمیشد هضم بکنی. و حضرت لو علم، در روایت دیگریست، لو علم ابوذر ما فی قلب سلمان این لکفره، میگفت که این از دین خارج شده. در ولایت چه مطالبی میدانست؟ من نمیدونم چی میدونست، اما یه مطالبی میدانست که ابوذر نمیتونست هضمش بکنه. اینو میخوام بگم، منظور مطالب رفتن دیدنیه. کسانی هم بودن در دنیا و شایدم حالا پیدا بشن کجان من نمیدونم، عرض شود که مراتب ایمانشون به حدی است که سیر کردن، عالم طبیعت را گذروندن، عالم برزخشون هم گذروندن، عالم قیامت هم گذروندن. اینها دیگه فوق العادگی دارن. نظیر عرض شود که نمیدونم اساتید کتاب، کسانی که در اسمشون تو کتابا نوشته شده از مفصل نوشتن، عرض شود که حالا اسمشون رو کار ندارم، غرض نظیر اونا خیلی بودن. الحاصل از قیامت بود، صحبت قیامت بود، این احکامش به یه روز دو روز اینا، لکه ملخصا حالا رد میشیم بریم. در یکی از آیات قرآنی دارد که میفرماید یوم تبدل الارض غیر الارض، وقتی که نفخه سور شد و همه از اولین و آخرین ها اینا بلند شدند و عرض میشود که آمدندشون بر صحرای محشر، همشون فوج فوج که دیروز عرض کردم افواجم داشت در آیه شریفه میاندشون، اینها مستقر میشن. وقتی که مستقر شدن، زمینی که روش ایستادن چیه؟ در این آیه شریفه میفرماد یا ما تبدل الارض و غیر الارض. از سابق نظرم نبود که مراجعه کنم که زمین از مس میشه. اینا من دیدم، از سابق دیدم ها، اینا عرض شد که از مسه. و در چندین روایت مرحوم مجلسی علل و مقام در بهار نقل کرده است که خورشیدم حالا عرض میکنم چه حالتی به خود میگیره، خورشیدم بالا سر میاد، حرارت بیش از در صد و اینها شاید بشه، عرق ها تا نرمه گوش وجود انسان بگرفته، زمینم از مس. اینجا باید بماند برای حساب کتابش، از حرفی هم درش نیست، دادگاه دیگه باید بمونه برای حسابش. این یه معنا. در چند روایت امروز نگاه میکردم که مراد از آیه شریفه میگه یا آمد تو بدل الارض و غیر الارض، مراد این زمینی که روش معصیت نشده، اینه تفسیر کرده بود امروز نگاه میکردم، که زمینی که این زمینی که الان روش هستیم روز قیامت رو این زمین قرار نمیگیریم، یه زمین دیگریه. بنا بر بعضی از تفاسیر زمینی که روش گناه نشد از تا به حال، اونجا می ایستیم برای اقامه عرض شود که بفرمایید که دادگاهمون انتظار، یا اینکه نه از مصر حالا هر چی میخواد باشد باید رفت دید. اینش هم چه عرض کنم، هر دوش رو روایت دارم. بعد میفرما و ترل ارضه بارزه، یکی از علامت های قیامت اینه که از چیزهای قیامت حالات قیامت نیست که زمین الان دارای کوه و پست و بلندیه، زمین قیامتی که ما روش میستیم صاف مثل کف دست، نه کوهی درش هست نه پست و بلندی درش هست، ابدا صاف صاف زغا طبق آیه شریفه. و ترل ارضه بارزه، همش ظاهره، کوه و دشت و بیاب اینا معنی نداره، همش مثل کف دست است، صحرای قیامتی که ما اونجا حاضر میشیم برای حساب و کتابمون. عرض شود اونجا که وارد شدیم صفهای انبیا جداست، صفهای عرض شود اولیا جداست، صفهای اوصیا جداست، صفهای مقربین جداست، تمامشون صفهاشون فرق میکنه یکی یکی. چندین روایت در اصول کافی هست در باب قرآن، در باب قرآن اونجا روایتش از نظرم است که موقعی که صحرا اهل محشر ایستادن برای حساب و کتاب و منتظر هستن که حسابشون رسیدگی بشه، قرآن تشریف میارن. نه اهل محشر میبینن که صحرای محشر روشن شد، چون تاریکه صحرای محشر، ظلماته، حالا میگم چرا علتش هم عرض میکنم، ظلماته، میگن روشن شد، چه روشنایی عجیب، نگاه میکنن میبینن که بله یک شخصی از بالا دارد میاد، خیلی نورانیه و به قدری خوش صورت هست که نمیشه چشم ازش برداری. همه میگن این از پیغمبرهای اولوالعزمه، میاد میرسد به صف پیغمبرها رد میشه، میگن این از اوصیاء مقربه، از اونام رد میشه، میگن از اولیاس رد میشه، از مقربین رد میشه، از همه اینا رد میشه، میاد عرشه قائمه عرش الهی به سجده میفته. بعد خطاب میشد ارفع اشفع تشفع، بلند شو شفاعت میخوای بکنی بکن، بلند میشه خودشو معرفی میکنه، میگه انا القرآن، من قرآن بودم، خدایا چه کسانی به من احترام گذاشتند، اونا رو میخوام شفاعت کنم، اونایی که به متون من عمل کردند میخوام شفاعت بکنم، اونایی که به دستورات من عمل کردند میخوام شفاعت کنم، اونایی که من رو خوندند و به من عمل نکردند شفاعت نمی کنم، اونایی که بی احترامی به من کردن عمل شفاعت نمی کنه، شروع می کنه شفاعت کردن. قرآن اونجا دارد که صف صفه، اینجا هم دارن، در معاد هم اینجا هم دارن، اما اونجا هم دارد مفصل، ولذا دارد ربطال القرآن و القرآن و یلعنوه، چندین روایت دارد، خیلی اشخاصی که قرآن می خونن قرآن لعنشون می کنه. چطور قرآن لعنشون می کنه؟ من دروغ میگم قرآنم میخونم، خب قرآن لعنم میکنه، قرآن میگه ویلون یومئذ للمکذبین، چاهی در جهنم برای دروغگواست، منم که دروغ میگم خب قرآن لعنم میکنه دیگه، منی که قرآن میخونم باید که دروغ نگم، خب دروغ میگم، خب لعنم میکنه، حرفی درش نیست. و همچنین ربا میخورم آیه ربا را میخونم، غیبت میکنم آیه غیبتم میخونم، حسد میورزم آیه حسدم میخونم. تمام این حالاتی که من دارم حالاتشو دارم، قرآنم میخونم، قرآن من را لعنم میکنه، مقرب نیست قرآن خوندن، مبعده. و الان در همین زمینه اغلب مبتلا هستیم، حرفی هم درش نیست. ربطال القرآن و القرآن و یلعنا چه ارز کنم دیال، قرآن، اطرت، احکام، این سه تا باید با هم باشه. الان در زمانی که سنی یا اینا رو که من کار ندارم، شیعه هم دیگه همینطور شده است، قرآن قرآن، بابا قرآن با اطرته، قرآن با احکامه، قرآن حفظ کرده از شکیاتش برد نی؟ ای بابا شکیات مقدمه بر حفظ قرآنه، احکام الهی مقدمه بر حفظ قرآنه، حفظ قرآن حامل احکام الهیه، حامل ولایته. یه روایات ولایت بلد نباشید چه اثر دارد قرآن برای تو؟ هیچ نتیجه این نداره. قرآن هر می شود که می فرماندی ولایت و احکام، آقا اینا باید با هم باشه، قرآن، اطرت، احکام. اگر با هم شد چرا منتج است. اما حالا هر می شود که سنیا خیلی قشنگتر از من شما قرآن می خونن، بیشتر منم حفظ هستن، بهتر منم حفظ هستن، قشنگتر هم کنن، پس حال نجاز رو منظور الله اینا رو من کار ندارم، دخالت تو این کارا من مربوط به من نی. عرض شد منظورم اینه، اینو میخوام عرض بکنم، میخوام بگم که این چیزه هست، قرآن یکی از شفعا هست، اما قرآنی کهش عمل بشه بهش، قرآنی که همینطور تو سپل و ناصری باشه هست شفیعش نیست، تو سینش هم باشه شفیعش نیست، بله عمل بشه شفیعش، منظورم این بود، منظور بگذاریم آقا اینو. پس این منظور صفوفی دارم، حرفی درش نیست، دارد به سفرود به صحرای محشر، همه که وارد میشن برهنه و عریان هستن، هیچی برهنه و عریان، بله یه عده‌ای هستن که اونا جدا، اما اینا که صریح دعای ابو حمزه که بعض شبها میخوانید، صریح قرآن دعاست حضرت فرموده، روایاتی که در این زمینه صریح برهنه و عریان، تفسیر همین آیای شریفه، تفسیر شما راجع بفرمایید، میفرمایید برهنه و عریان میاد. حالا همه چون دیگه کسی به کس نیست آقا، سر چیزیه سال عرض میشه و که آتش سوزی مکه، ما اونجا بودیم آقا، نمیدونید چه وضعی بود، موقعی که اعلام شد بریزید به کو، دیگه نه کسی خیش قم میشناخت، من بودم اونجا خدا میدانه، نه کسی خیش قم میشناخت، نه حجاب میشناخ، نه محرم و نامحرمی حسابا نبود، حساب وانفسا بود، آتش داشت میامد جلو، همه فراری آقا، بعضی یا احراماشون افتاده بود نمیدونستن، خدا میدونه. ما رفته بودیم اون بالا، رفتیم جزو سر، رفتیم اون بالا رو کو، عرض نشود احراماشون افتاده بود، ما ناراحت بودیم، آتش رو میدیدیم دیگه، اما احرامش افتاده بود، هیچ توجه نداشت، داشت میدوید چیکار کنم چیکار کنم، این بود، خدا میدونه، کس به کس نیست که عزیز من. اون وقت اونجا دادگاه صحرایی حضرت حق جنت عظمتو، اونجا جهنم یک طرف، خورشید یک طرف، هول و وحشت و استرابم یک طرف، اینه عزیز من. منظور خیلی روز عجیبیست، همه برهنه، اما کسی متوجه نیست، ابدا توی عالم ها نیست انسان، بله یه عده‌ای هستن اونا نونشون تو روغنه، کیا؟ ولایتی ها، اونایی که محب امیر المؤمنین اهل بیتش هستن، این اشخاص نونشون تو روغن از خدا میدن، اما محبت تنها زبانی نه، عمل، پیرو به حضرت فرمودن، حضرت فرمودن که اکتفا نکنید به این که بگویید من محب امیر المؤمنینم، متابعت من را در عمل بکنید. اعمال ما باید که اعمال علی وار باشد، نه زبانن من علی را دوست دارم. علی را دوست دارم خیلی خوب، خدا که پیغمبر که بالاتر علیه و پیغمبر را دوست دارم، و خدا که بالاتر از همشونه خدا را دوست دارم. این به زبانی که کار اصلاح نمیشه. عمل میگفت که به عمل کار برآید، به سخندانی نیست عزیز من، عمل باید باشه. ارنشد این اشخاصی که دوستان و پیروان امیرالمؤمنین بودن، اینها دو دستن. یه دستش را هستن همینجا همه مراتب و سیر کردند. عرض کردم عالم ماده و عالم برزخ و عالم قیامت رو طی کردن، اینا نونشون تو روغن سقا. به مجردی که میگذرندشون، اینا عاشق مرگند، به مجردی که گذشتشون تو قبر، روزتون من ریاض الجنه، که چندین روایت داره، روایت زیاد بسیار عالیست. اصلا اینا هیچی روز قیامت هم که میشه، تا سرشون از خاک برمیارن با همین بدن عنصری پرواز میکنن طرف بهش. خازن بهشتی میگه آقا شما کجا بودید؟ از میشه باید قیامتی؟ میگه چه قیامت چیه؟ آقا پر سراتی ابدن، میزان عدل الهی ابدن، مواقف رو دیدی ابدن، هیچ جا رو ندیدی؟ نه. عملت چی بود؟ پیرو علی عملن، طبق دستورات علی عمل کردن، گلم سرشته شده بود به ولایت علی، این شدم دیگه. منظور اینه. اینا یه دست، یه دست امثال ماها که راست راست علیه دوستن ما، حالا که خودمونیم، حرفی هم درج نیست، لکه این گلمون یه خورده قاطی پاتی پیدا کرده تو این عالم اینجا ها، یه خورده قاطی پیدا کرده. اینا اگه بتونیم یکی دو کار بکنیم، همینجا این پرونده همون ها بایگانی بکنیم، غلط کردم و نفهمیدم و اشتباه کردم، به جان امام زمان قسم ممکن نیست رد بشه، تو ما مبارک مخصوصه. دوستان علی باشن، دوستان اهل بیت باشن، شیعه باشن دیگه، هم شیعه خودمونی دیگه، هم تو خودمون، لکن بگید راستی راستی بگید من اشتباه کردم و نفهمیدم، اگرم مال کسی رو بردم و خوردم و دزدیدم و اینا، تصمیم میگیرم بهش بدم، همین کافیه، تصمیم بگی بهش بده، کار صاف شما. اینا یه دسته، اینا هم خیلی عالی هستند وزشون. یه دسته هستن که نه، غافل از اینن، از دوستان امیرالمومنین شیعیان هستن، بی بند و بارن، بدون توبه هستن و از دنیا میرن، اینا رو تو عالم برزخ هل و تلشون میدن، آثار اعمالشون عالم برزخ باشون هست. عالم برزخ جای شفاعت نیست، قطعا شفاعت در عالم برزخ نیست، شفاعت مال قیامته. چندین روایت از اهل بیت میفرماند برزخ شما با خودتون، ای دوستان ما، کسانی که ادعای تشیع میکنید و از دوستان ولایت هستید، عالم برزختون با خودتون، اما قیامت شفاعت میکنه. تمام روایات شفاعت مال قیامته، مال عالم برزخ نی. عالم برزخ هر کسی با عمل خودش است عزیز من. اگر اینجا اصلاح شدیم ما، توبه و انابه کردیم، ما مخصوصا توی ماه مبارکیه سفره کارمون رو جمع کردیم که بسیار عالی، از اولیا و اتقیا هستیم، اگر جمع نکردیم اونجا یقیناً عالم برزخ گرفتاریم. اون وقت عالم برزخ مطالبی هست، داستانهای عجیب عالم برزخ دارد. الحاصل بگذاریم انشاءالله ما از همون هست. ایمال او عرض می شود که بله تعبیر شده. یه مطلب دیگه این که میگن که روز قیامت، روز قیامت، روز قیامت، آقا به شما نوشته روز، روز قیامت، در صورتی که در آیه شریفه داره، ببین آیات رو مکرر سهل، این من جیاد داشت کردم، عرض میشود که در سوره تکبیر میفرماید از شمس و کورت، در روز قیامت خورشید نورش در هم پیچیده می شود، یعنی خورشید نور ندارد، جرم محض، نور ندارد، از شمس و کورد، صریح آیه است دیگه، آیه شریف است، نور خورشید در هم پیچیده، کورم و تکویر به معنی در هم پیچیده شده، خورشید نورش در هم پیچیده می شود. این یک. و ازن نجومون کدرت، ستاره ها که الان نور میده اینا هم نورش از بین میره، کدر میشه، نورش گرفته میشه ستاره ها. و ازل جبال و سیرت، تمام کوها خاک میشه رو زمین. آیه قرآن ها، سریع قرآن سوره تکویر. و ازل جبال و سیرت، تمام کوها خاک میشه، یه پس بلندی معنا نداره. و ازل اشاره و تلت، ابرها از آبستنی باران خالی میشود، دیگه ابر و بارون جایی نیست تماما. و ازل اشاره و تلت عربشه. و ازل وحوش و حشرت، و ازل بهار و سجرت، دریاها آتش میگیرد. در روایتی دیدم من امروز نگاه میکردم که خورشید را و عرض میشود که چیز را میگیرندشون و میاندازن تو دریاها، دریاها آتش میگیره. منظور این که زمین محشر به اون عظمتی ظلمت محضه، ظلمت محض، چشم رو نمیبینه. پس چرا اعتبار عبارت از روز کرده است؟ روز قیامت. فی یوم کان مقداره خمسین الف سنه، صریح قرآنه. قرآن میفرماید روز قیامت، روز یعنی روشن. با تو میگی که ظلمت محض است، قول تو رو بگیریم قول خدا را، نه قول من رو بگیر. چرا؟ خدا فرموده است که خورشید نورش نابود می شود. و می دونید چرا گفته است روز؟ نه، علتش اینه، در شب تاریکی پرده کشیده است، جایی چیزی پیدا نیست، هیچی پیدا نیست، شب هیچی پیدا نیست دیگه، ظلمت محضه. روز است که همه چیز پیداست، در روز همه چیز پیداست. تونجایی که چشم کار میکنه، سیاهی، سفیدی، بزرگ، کوچک، زن، مرد، همه رو میبینه. روز قیامت یعنی روزی که باطن اشخاص ظاهر میشود، همه میبینه. همینطوری که روز روشن همه جا منکشف است و همه جا پیداست، روز قیامت با اون تاریکی که هست باطن اشخاص ظاهر می شود و پیداست که این چند مرد حلاجه. الان من حسد دارم، کینه دارم، بخل دارم، تکبر دارم، همه این صفات رذیله رو دارم، اما شما که نمی بینی که عنایات الهی پرده روش گذاشته است، هیچی پیدا نیست. اما روز قیامت یه سو پرده نی، همه پیداست، چون که آثار تمام نمایان است، بواطن اشخاص کاملا ظاهر و هویدا هست، لذا تعبیر روز ازش کرده است. بلا ظلمته. در روایت دارد هر کسی در روشنایی ایمان خودش میتواند سیر بکنه. ولایت هر مقداری قوی تر باشه نورت بیشتره در قیامت. ولایت هیچی نداری، نور هیچی نداری. این در بقایات در باب قیامت هست، در باب معاده. الحاصل عرض می شود که این تا اینجا حال مطلب خیلی حسان دقیقه، خیلی خسته نکنم آقا. عرض می شود که بعد یواش یواش میاد اینجا می رسد که بله میزان گذاشته میشه و نصب موازین میشه. آیه شریفه میفرماید که وضع الموازین القسط لیوم القیامه فلا تظلم نفس شیئا. این روز قیامت میزانها، ترازوها گذاشته میشه برای سنجش اعمال. خب بابا یه ترازو بزرگ یعنی چه؟ موازین جمع میزانه، یعنی موازین یعنی که مثلن که میزانهای زیاد، ترازوهای زیاد گذاشته میشه. برای چی؟ من نمیدونم. ممکنه امکان دارد ها، امکان دارد، نه که 50 موقفه، 50,000 50 موقفه، هر موقفی یه ترازوی مخصوصی داره،
یه معنا وقفل وزعل موازین نصب می شود میزانها ترازوها. گفتیم 50 موقفه، هر موقفی 1000 سال، 50000 سال. خب هر موقفی یه ترازوی برای خودش داره، ممکن است این باشد معناش. ممکنم هست که نه، عرض می شود که برای هر عملیت یک میزان باشه، برای نمازت یک میزان، برای روزت یک میزان، برای توحیدت یک میزان، برای ولایتت یک میزان. ممکنم این باشه، اینم امکان دارد. کدومش است من نمیدونم، احتمالش هست. آیه شریفه اینو دارد، اما حالا حقیقت چیست اونو خدا میدانه. یکی اینا هست قطعا. روایتی دیگری دیدم، نه در این باب، خیلی سال قبل دیدم، سوال میکنند از معصوم که ابن الله این نصب میزان چیست روز قیامت و وضع الموازین و میزان چیه؟ حضرت فرمودند دو چشمان امیر المؤمنین میزان هست. میزان حق دو چشمان علی است، نگاه میکند میفرماد هازا لی، این مال منه. دم صراط میسته، اول پل صراط اشخاص میان عبور کنن، به آتش میگه هازا لی و هازا لک، این مال منه، این مال توه، این مال منه، این مال توه. ولایتی های با عمل، اینها میان با امیرالمؤمنین میگن میزان دو چشمان علی است. چندین روایت در این زمینه دارد. ارمشد خوشا به حال شما ها که از دوستان و علاقمندان حضرت هست، خدا میدانه. و هر چی هست در ولایت است. مواظب باشید از این محبت و عشق و علاقه ای که به اهل و بیت داریم از بین نرد. از بین میره دام وقتی معصیت زیاد شد، دیگه ظلمت معصیت میگیرد قلب من را، دیگه نور ولایت خاموش میشه. این عزیز من مواظبش باش، عزیز من از بین نرد، قدردانی بکن. اینقدر پدر و مادرای ما زحمت کشیدند و ما را تو مجالس امام حسین و امیرالمؤمنین بردند و گرگه میکردند و پستون دهن ما گذاشتند که این ولایت در قلب ما جلوه‌گر شده است. این قدرش رو داشته باش. از خدا بخوا که خدای موقع دعا، موقع دعا کردن از وقت افطار، خدای این ولایت مرا از من نگیر، اینو بخواید از خدا. خدا یکی از دعاها دو همین باشه. عرض شود که و بفرمایید که عمل عمل عمل، اینو انشاءالله تصمیم بگیر. نشدم طوری می یا باشه که میگم ها، تصمیم بگیر که خدایا من واجبات دم میارم، محرمات دم درد میکنم، قول جزمی هم بد میدم، باری شدم بگه که داری حد میشود که بگو خدایا من قول میدم به تو. اینو بگو، اگرم مخالفت شد طوری نی، بگو غلط کردم نفهمیدم، میبخشه خدا میداند. هان تواب برای همین بهش میگن تواب، صیغه مبالغه است تو قرآن، ان الله يحب التوابين، یعنی زود به زود توبه میکنه. توبه رو بکن شب به شب که میخوای بخوابی، ببین امروز چیکار کردی. اگر اخلافی کردی، خدای نفهمیدم غلط کردم، استغفر الله، این که ضرر نمیکنی که. یه دقیقه فکر بکن صبح تا الان چیکار کردی. اینا هر حلقه گوشت باشد، هر شب همین کارو بکن. اگر صبح بیدار نشدی، با توبه از دنیا رفتی، دیگه اونجا حال و طولت نمیدن عزیز من. این راهشه. این هم مطلب. این قصه رو بگم و دعادون بکنم. قصه سعد ابن معاذ آقا که گفتم عمل میخواد ها. سعد ابن معاذ یکی از اصحاب پیغمبر، اصحاب شماره یکیشونم، خیلی فوق‌العاده. سعد ابن معاذ معروفه، فوق‌العاده بود. این بزرگوار فوت کرد، فوت کردند و مسلمان های مدینه رو خبر کردند و تشییع بسیار با عظمتی شد. حضرت بدون عبا و پای برهنه تشییع کردند از سعد بن معاذ را، چون خیلی مورد علاقه حضرت بود، هم بدون عبا هم بدون کفش و اینا، پا برهنه عبا تشییع کردند. موقعی که رسیدن سر قبر حضرت، عرض می شود که رفتن تو قبر خوابیدن. جنازه رو گیر بلند شدند و جنازه رو گرفتند گذاشتن توی قبر و خودشون سنگ و عرض می شود وسایل گرفتند و سر قبر رو در لحد رو پوشوندن آمدن بالا و خاک ریختن. عرض می شود که مادر سعد گفت که یا سعد گوارا با تو را بهشت جاودان. این را مادر سعد سر قبر سعد به فرزندش گفت. حضرت فرمودند چه میگویی؟ از کجا فهمیدی که پسر تو اهل بهشت است و که گوارا باد بهشت برای تو؟ الان بهشت، الان قبر او را چنان فشاری داد که از کف عرض می شود که چیز ناخوناش فرمود که بین گوشت و ناخونش پاش آثاری خارج شد. عرض کردم که یا رسول الله شما هم روی کارایی کردی که تا به حال نکرده بودید. این حرف را به کی زدن؟ به مادر سعد زدن. بعد عرض کردم یا رسول الله شما امروز کارایی کردید در تشییع جنازه سعد که تا به حال نکرده بودید. یکی این که پا به رهنه و بدون عبا بودید. چرا؟ حضرت فرمودند جبرائیل هم بدون عبا بود و بدون هزار که کفش، من هم همینطور بودم بدون عبا و بدون کفش بودم. من تبعیت از جبرائیل کردم. عرض کردم که چرا جنازه را اول طرف راست و بعد طرف چپ و اینا را گرفتی؟ حضرت فرمودند متابعت جبرئیل کردم، دستم تو دست جبرئیل بود، اول رفت طرف راست گرفت و بعد طرف چپ و بعد طرف پارا، منم متابعت او رو کردم. عرض شود که بعد این به قدر ملائکه آمده بودن تشییع جنازه سعد که حضرت با نوک پاهاشون را می رفتن، با سر پنجه را می رفتن، عرض که رو بالهای ملائکه بوده. در عین حال حضرت فرمودند قبر رو چنان فشاری داد. سوال کردند چرا؟ اینکه آدم بسیار خوبیه، این همه مراتب چرا، علتش چی بود که قبر این فشارش داد؟ حضرت فرمودند تو خانه بد اخلاق بود، اثر عمل جایی نمیره، اثر عمل هست برادر. تو خونه اخلاقش خوبی نبود، این اثر عملشه. اون مراتب و نماز خوندن پیغمبر و تشییع و تو قبر خوابیدن همه به جای خود، اما این اثر عملم هست عزیز من. ما عملمون رو مواظب باشیم، کارامون رو مواظب باشیم، آیا مورد پسند شرع هست، طبق دستور الهی هست عمل بکن، نیست دورش قلم بکش برادر من. خدا پرست باشیم نه مردم پرست عزیز من. منظور اینم داستانه بود و بسمون است. خیلی زحمت چند تا دعاتون بکنم. خدایا قسمت میدهیم به عزت محمد آل محمد فرج امام زمان نزدیک بگرد، دل امام زمان را از همه ما راضی و خوشنود بگرد، عاقبت همه ما ختمه به خیر بفرما، قلوب ما را به نور ایمان و معرفت و تقوا ولایت بیش از پیش منور بگردان. و صلی الله